کانون اندیشه جوان.
حلقه مدخانی کتاب الجهاد، مدرس سید حمیدرضا میررکنی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. خب این جلسه که وارد متن حدیث میخواییم بشیم، موضوع بحثمون یعنی حدیثی که انشالله بحث خواهیم کرد راجبش، همون حدیثی که اواخر جلسه پیش خدمتون قرائت کردم به مناسبت یه بحث رجالی میکنیم درباره سند حدیث، چون توی فهم دلالت حدیث مدخلیت داره. همه احادیث اینطور نیستن، بعضی از احادیث مثلا طریق معمولیه، طریق مشهوریه و لزوماً هم آدمهایی که این رو نقل کردن نسبتی برقرار نمی کنن با معنی حدیث. نظر محدث بوده، این حدیث رو گرفته و نقل کرد. منتها به خاطر اینکه تحریرهای مختلفی از این حدیث وجود داره، بحث رجالی درباره این حدیث و سندش موضوعیت داره. من اولاً به خاطر اینکه یکی از رفقا توی گروه ننوشته بود، برای خود من یه پیامی داده بود، سوالی پرسیده بود، اونجا خدمتشون پاسخ دادم. حالا اینجا عرض کنم چون سوء تفاهم معمولیه. ببینید جهاد تصور معمول دربارش اینه که این از در واقع جهده که اومده بر وزن فعال، معمولا تصور اینه. و مثلا تعبیر مجاهده رو میگن، تصور میشه که این از باب مفاعله است، یعنی ثلاثی مزیده، در حالی که لغویون این رو قبول ندارن. لغویون متفقا میگن که جهاد یک مصدر سماییه و این فعل اصلا چهار حرفیه، یعنی الف جزء فعله. صرفش چی میشه؟ صرفش میشه جاهده و جاهدو. منتها این مفاعله نیست، یعنی ثلاثی مزید نیست. بنابراین ما هر جا در قرآن اینجور نیست که مثلا در قرآن یه جا حرف از جهاد باشه یه جا حرف از مجاهده باشه. نه، جهاد همون مجاهده است. اینا یه چیزن. بنابراین همه اون نقاطی که ما در قرآن تعبیر جاهدو میبینیم، اون جاهدو همین جهاده، مصدرش همین جهاده. خب این تردن للباب دیگه، گفتم این موضوع بحث بون نبود. خب عرض میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب الجهاد، باب و فضل الجهاد. خب هر جا ما در کتب روایی تعبیر فضل یه چیزی رو میبینیم، مثلا فضل الصوم، فضل الصلات، فضل الصدقه، هر جا با اینجور تعابیر مواجهیم، یعنی با احادیثی روبرویم که قراره به ما جایگاه و شأن اون حقیقت رو نمایان بکنه. چون فضل یک چیز در واقع حقیقت اون چیزه. مثلا کسی به من میگه که آقا شما برای چی روزه میگیری؟ من میرم به روایات باب روزه مراجعه میکنم، ببینم فضیلت روزه این بیان شده. روزه میگیرم چون این حقیقت در روزه نهفته است. مثلا کسی که روزه میگیره رؤیت حق نصیبش میشه. مثلا این معناش چیه؟ معناش اینه که حقیقت روزه رؤیت حقه. همه اون روایاتی که در باب فضیلت یک چیزه در واقع میخواد حقیقت اون چیز رو نمایان بکنه، باطن اون چیز رو نمایان بکنه. بنابراین روایات باب الجهاد احتمالاً حالا واردش میشیم و بحث میکنیم، منتها روایات فضل الجهاد احتمالاً بیشتر به ما کمک خواهد کرد برای اینکه ماهیت جهاد رو بفهمیم، بفهمیم حقیقت جهاد چیه. تبویب کتب حدیثی رو هم کلن باید بهش توجه کرد. محدثین خصوصا در کتب متقدم ما حرفشون و استنباطشون از حدیث رو در تبویب اون احادیث نمایان میکردن. مثلا کتاب الجهاد در کتاب کافی نظیر کتاب الصلات، کتاب الخمس شروع شده، ذیل چیز دیگری نیست، مستقله. یعنی کتاب الحج تمام شده، کتاب الجهاد آغاز شده. منتها ملا محسن فیض اینطور نیست. ملا محسن در الوافی ابواب جهاد رو زیر کتب امور حسبه آورده و این معنی داره. معنیش اینه که ایشون جهاد رو از شؤون فقیه میدونه و همه ی روایاتی که در باب جهاد هست در واقع برای ملا محسن فیض کاشانی راجع به شأن فقیه هست. بنابراین به تبویب باید توجه کرد، اینکه کدوم حدیث ذیل چه عنوانی آمده معلوم میکنه که اون محدث که حالا اینجا جناب کلینی باشه چی فهمیده از این حدیث. خب عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عمر ابن ابان. خب بحث حوصله سربر سندیش یعنی برای شما شاید حوصله سربر باشه، برای من خیلی جذابه، چون خیلی جذابه. من عینک ندارم نمیتونم چشماتو بخونم ولی حس میکنم صادقانه نبود حرفت. خب سند چیه؟ سید یونس داده، شما بخون. عدتون من اصحابنا احمد ابن محمد، علی ابن حکم،
عمر ابن ابان.
عمر ابن ابان. خب این حدیثی که میخونیم و برامون حدیث مهمیه، یعنی شاید تندترین و یه جورایی تعیین کننده ترین حدیث باب باشه، به خاطر اینکه تعبیر جمله چیه، محتوای حدیث چیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخير كله في السيف، هر چه خیر است در شمشیر است. این حدیث با وجود اینکه مضمون شاید شاذی باشه از این جهت، ولی به طرق دیگه هم نقل شده، حدیث مهجوری نبوده. من طرق دیگرش رو خدمت شما می نویسم، بعد می خواهیم یه کشف تاریخی رقم بزنیم. ببینید این چه، این سند کافیه دیگه به این حدیث. سند شیخ صدوق رضوان الله علیه چیه؟ عمر ابن ابان، علی ابن الحکم، محمد ابن اسماعیل سندی از محمد ابن یحیای عطار از محمد ابن علی ماجیلوی. خب این سند جناب صدوقه. سند شیخ طوسی به این حدیث چیه؟ عمر ابن عبان، علی ابن حکم، باز محمد ابن اسماعیل سندی و بعد محمد ابن حسن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات. اولا یه چیز رو ما متوجه میشیم، اونم که این حدیث حدیثیه که محمدون ثلاث به قول آقایون فقها، اینا هر سه اسمشون محمد دیگه، سلام علیکم، جناب شیخ طوسی، جناب شیخ کلینی، جناب شیخ صدوق، همه به اینا میگن محمدون ثلاث. اینا کسانی هستند که کتب اربعه رو نوشتن. خب این سند به ما میگه که آقا این حدیث به دست هر سه این محمدون ثلاث رسیده. این حدیث حدیث مشهوری بوده. شیخ صدوق که در دو تا از کارهاش آورده، یعنی هم در ثواب الاعمالش آورده، هم در یکی از کتابای دیگه‌اش که الان خاطرم نیست. در اعمالی آورده. خب وقتی کتب رجالی رو ما بررسی میکنیم میبینیم که سند هم سند عجیب غریبی نیست، سند کلینی. گرچه اینو بگم این سند یک بار فقط توی کل ده جلد کافی اومده، اونم برای این حدیث اومده. یعنی حدیث حدیث به اصطلاح سند متفردیه به این حدیث. چون مثلا ما این سندی داریم میبینیم سند مثلا 80 بار توی کافی یا بیشتر، مثلا 1000 بار توی کافی تکرار شده. این از اون جنس نیست، این یک بار در کافی ما این سند رو داریم. منتها با اطلاعاتی که رجالیون به ما میدن میبینیم که سند عجیب و غریبی نیست. ببینید درباره جناب عمر ابن عبان که ایشون راوی اصلی حدیثه، یعنی ایشون مستقیما از امام صادق علیه السلام حدیث رو شنیده، درباره ایشون 38% مجموع روایات ایشون از امام صادق علیه السلام. پس این چیز عجیبی نیست که ایشون چیزی از حضرت صادق علیه السلام بی واسطه نقل کرده باشه. جناب علی ابن حکم 1.6 روایاتش که روایت زیادی داره، علی ابن حکم کثیر الروایه است، 1.6 روایات ایشون از عمر ابن عبانه. یعنی معلومه که ایشون یکی از راویان در واقع پروپا قرص روایت عمر ابن عبانه. در خصوص محمد ابن اسماعیل سندی که در سند شیخ طوسی و شیخ صدوق ما میبینیم، ایشون هم همینطوره، البته فراوان نیست، ولی روایت دیگه ای هم داره که از علی ابن حکم نقل حدیث کرده. از محمد ابن اسماعیل سندی از مجموع روایاتش 21% از روایاتش رو محمد ابن حسن صفار نقل کرده. باز معلومه که محمد ابن حسن صفار جزو راویان مطرح کتب حدیثی جناب محمد ابن اسماعیل بوده. پس سند عجیب و غریبی نیست. یه مطلبی که اهمیت این دیدن این سند درش هویدا میشه اینی که ما نسبت به چند چیز یقین میکنیم. یک، این حدیث رو عمر ابن عبان از امام صادق علیه السلام شنیده، ضبط کرده، علی ابن حکم از ایشون نقل کرده، شاگردان علی ابن حکم کیان؟ احمد ابن محمد. حالا این احمد ابن محمد هم دو تا نه، اینو این جز دیگه از لمای کار با کافیه. اینجا هم مراد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. حالا اینکه چرا اینجا کجا میفهمیم هر دوی ایناست بماند، ولی خلاصه یه دونه نیستیم. خب و قطعا محمد ابن اسماعیل و جناب احمد ابن محمد ابن عیسی و جناب احمد ابن محمد ابن خالد این رو به طبقه بعدی خودشون این حدیث رو منتقل کرد. ما احادیث دیگه ای در همین کتاب کافی داریم که به لحاظ مضمونی به این حدیث ما قرابت داره. یک حدیث حدیثه حدیث 14 همین حدیث 15 همین بابه، سند رو ببینید. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحجال، که مراد عبدالله ابن محمد حجاله، عن ثعلبه که ایشون هم مراد ثعلبه ابن میمونه، که اینا همه از یعنی رجالیون در مورد اینا میگن ثقتون امامیون یا حتی میگن جلیلون امامیون، یعنی مورد وثوق بودن. عن معمر، که حالا معمر معلوم نیست کی بوده، این مهمله. حدیث چیه؟ عن ابی جعفر علیه السلام، الخیر كله فی السیف و تحت السیف و فی ظل السیف قال و سمعته یقول. کی میگه؟ باز اینو معمر میگه، علاوه بر این مطلب از جناب ابی جعفر اینطور شنیدم، که یعنی که یعنی امام باقر علیه السلام. پس روایت اینجا تغییر کرد دیگه، این روایت از امام صادق علیه السلام بود، این یکی از امام باقر علیه السلام داره روایت میکنه. ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامه، که حالا این بماند. منتها اون عبارت قبلی الخير في السيف و تحت السيف و في ظل السيف، معلوم که امام باقر علیه السلام هم این بیان رو داشتن. خب این یک حدیثه که به جهت مضمونی نزدیک به این مطلب. حدیث بعدی چیه که نزدیک؟ حدیث هفتم باب. حدیث هفتم باب، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، که تو سند کافی داریم، عن علی ابن الحکم، که باز اینجا داریمش، عن ابی حفظ الکلبی. ابی حفظ کلبی همین عمر ابن عبانه، اونتا اینجا با کنیه و لقب ازش یاد کردن. بنابراین ما یه حدیث دیگه هم داریم که به جهت مضمونی نزدیک به این حدیث، به جهت سندی هم با این حدیث ما، با اون سند قبلی ما قرابت داره. حالا عبارت چیه؟ عبارت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام، باز از امام صادق علیه السلام، یعنی مثل همون حدیث اول کتاب الجهاد، قال ان الله عز وجل بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین. خدای عز وجل رسول خودش رو با اسلام به سوی مردم مبعوث کرد 10 سنین، 10 سال. فابوا ان يقبلوا حتى امره بالقتال، مردم سر باز زدن از اینکه اسلام بیارن، تا وقتی که چی؟ امر به قتال شد رسول خدا. بعد وقتی این رو میفرماد فالخیر فی السیف و تحت السیف و الامر یعود کما بدا. حالا این الامر یعود کما بدا سری صحبت میکنیم. منتها چی میخوام عرض کنم؟ به احتمال بسیار زیاد از اونجایی که سند این حدیث ما، اینو هم بگم که این جناب محمد ابن یحیی جزو همین اصحابناست، یعنی وقتی شیخ صدوق میفرماد عدتهم من اصحابنا عن احمد ابن محمد، یکی از کسانی که مرادش هست جناب محمد ابن یحیی است. خب حالا ببینید، ما یک سند مشترک داریم، خب در واقع دو تا سند داریم که با هم مشابهن، و یک حدیث هم داریم که باز به لحاظ مضمونی به هم مشابهن. احتمالی که اینجا میره چیه؟ احتمالی که اینجا میره اینه که آقا حدیث شماره هفت ما تحریر دیگری است از حدیث شماره 1. در واقع ما یه حدیث داریم، اینا یک حدیث هم. به دو شکل مختلف نقل شدن از این طریق. حالا اینکه این اختلاف در تحریر در کدوم یکی از این روات پیش اومده، از علی ابن حکم پیش اومده، از اسماعیل ابن محمد سندی پیش اومده، محمد ابن اسماعیل سندی پیش اومده، یا طبقات بعدی، اینو نمیدونیم. ولی به احتمال زیاد در همون طبقات پایینه این اختلاف. اگر این فرض رو بپذیریم که این دو حدیث به جهت اشتراک در طریق و اشتراک در مضمون دو تحریر متفاوت از یک حدیثن، در واقع باید این دو تا متن رو کنار هم بخونیم. کنار هم بخونیم چجوری میشه؟ یعنی امام صادق علیه السلام داشتند درباره رسول خدا و دعوت رسول خدا صحبت میکردند که ان الله عز و جل بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین فابوا ان يقبلوا حتى امره بالقتال. مردم نپذیرفتند تا امر به قتال شد. بعدش فرمودند الخير كله في السيف و تحت ظل السيف ولا يقيم الناس الا السيف والسيوف مقاليد الجنه والنار. معلوم شد چی شد؟ یعنی فضای صدور حدیث، فضایی که حضرت این بیان رو فرمودن، فضایی بوده که حضرت داشتن راجع به دعوت صحبت میکردن. خب حالا حدیث چی میخواد بفرمود؟ ممکنه فهم اولی ما این باشه که خب بذارید اصلا بپرسم حدیث شماره 7 به نظر شما چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد که با شمشیر رسول خدا مردم رو مسلمان کرد؟ چی میفهمیم از این حدیث؟ میگه که 10 سال رسول خدا دعوت کرد، مردم رو نپذیرفتن، خدا دستور قتال داد. خودکار داری؟ ببخشید حضرت. خب
معارضین که مانع رسیدن این پیام یا گرایش مردم به اسلام دار به تولید میشن، این معارضین برداشته میشن، این موانع برداشته میشن. نبینو اونان که شما شمشیر بگیرید که بگید یا اکرار فی دین بعد یه گردن بزنید به اسلام.
یعنی مقدمه موانع رو رفع میکنه.
امکان ساز، امکان کار فرهنگی نیست، کار طبیعی.
خب این خوبه، این قابل تأمله. یه حدیث هفتم نیست؟ آها، شاید اون تحریر دیگه بود، تصحیح دیگه بود. چون اون چیزی که من گذاشتم چاپ آره چاپ بیروت، اینی که خودم دارم چاپ جدید دارالحدیثه. خب شاید شمارش فرق میکنه ها. خب ترجمه کنم من یه بار حدیث اولو. می فرماد که هر چه خیر است در شمشیر است و زیر سایه شمشیر است. ولا یقیم الناس الا السیف، و هیچ چیز جز شمشیر مردم را اقامه نمی کند. و سیوف و مقالید الجنه و نار. مقالید یعنی مفاتیح، یعنی کلید. شور را نکاتی گفتند، مثلا من ملا محسن رو بخونم براتون که چی میفرماد ذیل این حدیث. ایشون میفرماد که انما کان الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف لانه بهی یسلم الکفار. کفار با این مسلمون میشن. و بهی یستقیم الفجار، کسانی که اهل فسق و فجورن وقتی شمشیر بالا سرشون باشه خلاصه صراطشون مستقیم میشه. و به ينتظم امور الناس لما فيه من شدت البأس. وقتی که جنگ میشه، وقتی نگم جنگ، وقتی که شمشیر بالا سر مردم باشه، تازه مردم منظم میشن. و به یثاب الشهدا و به یکون الظفر علی الاعداء. شهدا با شمشیری که ثواب کسب میکنن و با اونی که بر اعدا پیروز میشن. و بهی یغنم المسلمون و یفی الیهم الارضون، غنیمت با اون به دست میاد، زمین سرزمین با اون به دست میاد. و بهی یؤمن الخائفون و بهی عبد الله المؤمنون. خب این خود توضیحیه، این یه جور توضیحه و انگاره به نظر میاد، به نظر میاد استنباط ملا محسن از این حدیث اینه که ولا یقیم الناس الا السیف، مراد اینه که شمشیر بالا سر مردم باشه تا مردم منظم بشن. منتها متن حدیث به نظر اینو نمیرسونه. من اگر بخوام سعی کنم معنی دقیق تری از این حدیث به عرض برسونم، ببینید ماجرا از این قراره که اصلا چجوری ممکنه همه خیر در شمشیر باشه، اصلا همه مردم جهان مسلمان بشن، آیا این همه خیره؟ همه مردم امورشون منتظم بشه، آیا این همه خیره؟ آقا وحجت رضوان الله علیه ذیل اون دعای تعقیبات نماز برای ماه رجب که اونجا تعبیر خیر رو داره دیگه، اونجا دارن توضیح میدن خیر رو، میگن آقا بالاترین خیر توحید است، بالاترین خیر توحید است. شما اگر همه خیرات عالم رو جمع بکنید، هر چی که فهم کنیم خیره، همه رو جمع بکنیم، همه رو کسب بکنیم، تحصیل بکنیم، مادامی که به توحید تن ندادیم یا به تعبیر دقیق تر به توحید جان ندادیم، این احتمالاً آقا بچت به ما میگه که شما همه خیر رو هنوز به دست نیاوردید. خصوصا که روایت خیلی صریحه، اولا الف لام جنس داره، الخیر، یعنی هر آنچه خیر است، مثل الحمدلله که میگیم الحمدلله رب العالمین، الف لام جنسه دیگه، یعنی هر چه حمد است. بعد باز برای اینکه ما دچار سوء تفاهم نشیم، باز کله رو هم آورده، خیر همش، که نه شمشیر فقط مردم رو منظم نمی کنه، فقط ما رو به ثواب نمی رسونه، فقط کفار رو مسلمان نمی کنه، نه انگار شمشیر ما رو در موقعیت توحید قرار میده، که اگر این نبود معنی نداشت بگه الخیر کله فی السیف. مگر اینکه بخوایم دست کم بگیریم حدیث رو، بگیم آقا مبالغه توشه، که اگر قرینه متقنی ما نداشته باشیم با کلمات معصومین اجازه نداریم اینطور برخورد کنیم، و حدیث به ما قرینه ای نمیده. حالا چرا شمشیر ممکنه چنین چیزی بسازه؟ من مثال وضعیتی که همه الان تو شما بزنم، ببینید بعد از شروع قضایای طوفان الاقصا یه آمارهایی در اومد، یه حرفایی در اومد مبنی بر اینکه اقبال به اسلام بیشتر شده، حتی اقبال به تشیع گفتن بیشتر شده، اقبال، بله بله، اقبال جمهوری اسلامی بیشتر. انگار موقعیت موقعیتی که شمشیر درش گرفته میشه، شمشیر درش دست گرفته میشه، یه جور موقعیت حدیه، یک جور موقعیت ریشه‌ایه. در موقعیت جنگی اون لحظه که ما تصمیم گرفتیم بکشیم یا کشته بشیم، تو این موقعیت که من میگم من انتخابم اینه یا بکشم یا کشته بشم، تازه این لحظه است که من به توحید تن دادم. ولی قبلش که خب حالا یه ذره موحدم، یه ذره اونقدی که نمیشه و شرط بهم اجازه نمیده، خب موحد نیستم دیگه. اما موقعیت جنگی این موقعیت نیست. موقعیت جنگی موقعیتیه که تو یا کل خودت رو فائق میکنی یا کل خودت رو فائق میکنی، یعنی کل خودت رو به میدون میاری. اصلا یکی از معانی که اهل لغت درباره جهاد گفتن چیه؟ میگن جهاد فرقش با جهد چیه؟ کوشش تو جهدم هست. جهاد اون موقعیتیه که همه وجودش رو مجاهد به میدون میاره. همه وجودش، وقتی میگیم همه وجودش یعنی چی؟ یعنی خانوادش هم توشه، آبروش هم توشه، مالش هم توشه، جان که بماند، چون مال از جان چیز تره دیگه. همه اینا هست. مادامی که پای شمشیر و موقعیت جنگ به میان نیومده، اصلا تصمیمی درباره موحد بودن یا موحد نبودن مورد پیدا نکرده. این موقعیت جنگیه که در نهایت منو در نسبتی با حق قرار میده که پیش از موقعیت جنگی اصلا این نسبت ممکن نبوده، چون لحظه لحظه تصمیم نبوده، لحظه لحظه تن دادنی نبوده یا جان دادنی نبوده. سوال؟ بله بله.
من موردش رو امروز با بچه ها صحبت کردیم، حاضر شیخ نعیم قاسم بودن، این تو حالت عادی حفاظت بیشتر میشه، اهمیت بیشتر میشه، امکانات بیشتر میشه. امروز گویا شما تصمیم گرفتی که حالا من شهید بشم یا نشم.
بله.
تصمیم که گرفتی که من خب شهید بشم، بعد مسئوله.
بله بله.
تو نقطه جهاد بله بله. روزهای عادی نیست.
بله بله.
نقطه حبی اتفاق.
دقیقاً همینطور. دقیقاً همینطور. حالا این تعبیر ولا یقیم الناس الا السیف، لا یقیم الناس الا السیف، چون ناس مفعوله اینجا، این هم همین موقعیته. مادامی که این لحظه مواجه شدن با کلیت بودن من یا کلیت نبودن من، یا من هستم یا نیستم، یا میکشم یا کشته میشم، مادامی که چنین عرصه ای چنین صحنه ای باز نشده، مردم هم مردم نمیشن. مردم توی لحظه مردم میشن دیگه. مردم تو اون لحظه مردم میشن که تصمیم میگیرن، میگه در واقع خودشونو همچون موجوداتی که سرنوشتی دارن، موجوداتی که سرنوشتی دارن، آغاز و انجامی دارن، و درباره چگونگی این آغاز و انجام میخوان تصمیم بگیرن. من چگونه باشم؟ چگونه پایان من چه شکلی باشه؟ پایان من چه جوری باشه؟ آیا میشه هر طوری به پایان رسید؟ آیا من به این تن میدم که هر طوری به پایان برسم؟ مجاهد اینطور نیست که، مجاهد پایان خودشو داره تعیین میکنه. اصلا این مردم، چنین مردمی هستند که میتونن سرنوشتی داشته باشن. وقتی سرنوشتی میتونن داشته باشن، مشارک چیزی همچون مشارکت، همچون مردم بودن، همچون با هم بودن، همچون مسیری رو رفتن میتونه موضوعیت پیدا بکنه. برای همینه که جنگ اقامه میکنه مردم. خیلی جالبه، نمیفرماد که مردم رو موجود میکنه. زیغ لفظ که نداشت حضرت، میتونست این طور بفرماد. اقامه میکنه، آره. یعنی که انه شما دو مرتبه از مردم داری. یه مرتبه آدمایی که همینجوری تو وضعیت عادی دارن. یه خاطره علیرضا سمیعی تعریف کرده چند بار که خیلی گویاست، میگفتش که توی یزد سوار یه تاکسی شده، راننده تاکسی زرتشتی بوده. میگفت این راننده تاکسی شروع کرد در مورد این گفتن که آره این عربا اومدن اسلام با شمشیر آوردن این آخونده فلان، شروع کردن این حرف رو زدن. از تاریخ صدر اسلام نقد کرد تا جمهوری اسلامی. من میگفت یه دفعه یه دوچرخه پیچید جلوش، همین که داشت تاریخ صدر اسلام رو تا کنون نقد میکنه، یه فکر گفت یا اول فصل. خب این آدم تو وضعیت عادی، مردم تو وضعیت عادی یه رفتاری دارن و یه نسبتی دارن، یه درک از خودشون دارن، یه یافتی دارن. توی وضعیت جنگ، تو وضعیت حادثه یه درک دیگه دارن، یه نسبت تازه برقرار میکنن. اون لحظه است که تازه مردم مردم میشن، اون لحظه است که تازه مردم اقامه میشن به تعبیر روایت. که این بفرمایید
دیگه ترس میکردید رفت داره مفهوم ابتلا نه که جهاد اون موقعیت
حتما رفت داره. بله 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 بله. روایات و آیاتی که درباره بلا و ابتلا و اینا هست و اگر ببینید معلوم میشه که ابتلا در واقع تمهید اتصال مؤمن به اون حقه. یعنی در اون لحظه که میتواند مؤمن از چیزی منقطع بشود، که مهمترین چیز عادته، وضع عادیه، مهمترین چیز وضع عادیه، وقتی که از وضع عادی میتونه منقطع بشه تازه میتونه متصل به حق بشه. روایات ابتلا رو یه بار مرور کنید، نمیدونم سرچ کنید مثلا بلا ابتلا، یا مثلا این کتاب میزان الحکمه یه باب خوبی، احادیث خوبی گردآوری کرده میزان الحکمه، باب ابتلاش همه همینه. و وقتی یک امتی مبتلا میشه یعنی چی؟ یعنی میخواد امت تر بشه، یعنی میخواد حول حق مجتمع تر بشه، اتصال شدید تر بشه. و این مطلب و چیزی هم نیست که حالا کشف ماها بوده باشه. من یه بیانی رو که البته چندین بار چندین جا شاید گفتمش، نمیدونم تو نوشته هم شده چیزایی یه وقتی آورده باشمش، از رساله سفیر سیمرغ، شیخ شهاب الدین. عنوان باب چیه؟ عنوان باب در آنچه اهل بدایا را ظاهر شود، اهل بدایا را ظاهر شود. تعبیر ایشون اینه: و مرتاض به فکر لطیف و ذکر خالص از شوائب حواجس در وقت فترت حواس استعانت کند. وقتی که ما از این حواس منقطع میشیم، از این حواس چه جسمی چه تو بعضی مراتب حتی حواس روحانی، وقتی که منقطع از اینها میشیم تازه میتونیم متصل بشیم به حق، تازه میتونیم توجه بکنیم به حق. میگه سالک از این حالت استعانت میگیره، کمک میگیره. برای چی؟ از بهر استعادت این حالت، چون این حالت استعداد داره. و روا باشد که کسی را که ریاضت ندارد در بعضی اوقات این حالت بیاید، یا که این حالت بیاید و او غافل باشد. برای کسی که اهل ریاضت نیست یه حالاتی، نفحاتی میرسه که او میتونه این توجه رو پیدا بکنه، این اتصال به حق رو پیدا بکنه، ولی خب غافله چون ریاضت نداره، غافل. و اگر کسی ترصد کند در ایام اعیاد که مردم قصد مصلا کنند و آوازهای افراشته و تکبیرهای برآمده و صیحه سخت در افتاده و آواز سنوج و ابواق غلبه گرفته، اگر صاحب نظری باشد که طبعی سلیم دارد و تذکر احوال قدسی کند، حالی از این اثر یابد سخت خوش. میگه یکی از مواقعی که کسی که اهل ریاضت هم نیست میتونه این انقطاع و اون اتصال رو برش حاصل بشه و بهش توجه بکنه، وضعیتی که حالا ایشون اعیادو میگه، من میگم مثلا راهپیمایی، یعنی اون موقعیتی که شما نگاه میکنید مثلا خود تشییع حاج قاسم اینجوری بود دیگه، تشییع حاج قاسم ما فوج منقطع داشتیم میدیدیم، یعنی آدمایی که از وضعیت عادی بیرون اومدن و کأنه اون خود حقیقی خودشونو که در اتصال به حق تجربه میشه، اون خود حقیقی خودشونو داشتن تجربه میکردن. یعنی من خودم پیش خودم حسم اینه که اون روزها خیلی بیشتر من بودم تا روزهای عادی. اصلا ما در تمنای چنین وضعیتی هستیم، شاید یکی از جهاتی که از جنگ استقبال میکنیم همینه، یعنی حس میکنیم این جنگ جنگیه که میتونه ما رو از همین حواجسی که ایشون میگه منقطع کنه و به یه حضور شدیدتر ما رو برسونه. این و این در که درستی هم هست. و چی؟ و همچنین در وقت حرب، دومین حالت وقت حربه، و همچنین در وقت حرب که وقت التقاء مردان باشد و صیحه مبارزان و شیهه اسبان و آواز طبل براید و جنگ سخت شود و مردم اقتحام کنند و سیوف متحرک گردد. تصورشم منقطع میکنه آدم. و اگر کسی اندک مایه‌ای خاطر صافی دارد، اگرچه صاحب ریاضت نباشد، از این حال خبر یابد، به شرط آن که در آن وقت تذکر احوال قدسی کند و ارواح گذشتگان و مشاهده کبریا و صفوف ملأ اعلی به یاد آرد. بنابراین اون خیری که در جنگ هست، در شمشیر هست، خود اتصال به حقه. در اون لحظه‌ای که من در این در لحظه تصمیم گیری هم در باب این که همه وجودم رو بدم یا همه با همه وجودم بر دشمن فائق بیام، اون لحظه است که منقطعم، از خودم منقطعم و متصل به حقم. این نفع نمیکنه اونچه که شراح گفتن، مرحوم ملا محسن گفته و دیگران گفتن، اما به نظر اینطور میشه باطن این مطلب رو فهمید. حالا این نسبتش با ابتدای اون بحث که دعوت باشه، حالا جنگ چه ربطی به دعوت داره که رسول خدا دعوت فرمود اینها نپذیرفتن، جنگید پذیرفتن، اینجا چه رخ داده؟ در مورد این حالا انشاءالله بمونه جلسه بعدی صحبت بکنیم. آره، بریم از عادت کتاب الجهاد منقطع شیم بریم. چیه؟ من فکر میکنم یکی از جهاتش تند و تیز کردن معنی جهاده، چون شما وقتی میگید جهاد، اینجا مشخصا حضرت میخواد جهاد اصغر رو مراد کنه،
جهاد سخت.
آره، یعنی این چون تعابیر دیگه میتونست بفرماد، مثلا ذیل اون آیه چیه، فیه بأسون شدید و انزلنا الحدید فیه بأسون شدید. در مورد ذیل این آیه ما روایتی داریم که حدید چیه، سیف چیه، فلان. حتی حضرت میتونست از تعبیر حدید اینجا استفاده بکنه، ولی نه، مشخصا میخواد اون جنگ سخت رو افاده کنه، نه شریعت، نه جنگ مثلا مجاهده نفس و امثال و ذالک. خب، بماند تا جلسه بعدی. اگه هم چه سوالی هست ما در خدمتم. خب، سوالی نیست. بن نبی و آله صلوات و فاتحه بدید. اللهم صل علی محمد و آله محمد.
قانون اندیشه جوان.